شهر رادیو تهران.
ساعت 8. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا المرتضی.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى. الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تهدى الثرايا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة أفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
إلهي که قبول باشه زیارت شما عزیزان، و خیلی سپاسگزارم که همچنان در کنار ما هستید و شنونده موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز در بخش اول برنامه ها چهارشنبه 23 مهر ماه خدمتگزار شما هستیم. 8:40 است. ازتون دعوت میکنم که همراه بشید با همکارانم و کاف سلامت امروز رو بشنوید.
صبحت رو به سلامت شروع کن، جایی به دور از هیاهو، توی کافه‌ای که بوی آرامش و امید میده. کافه سلامت.
کافه سلامت جایی که پزشک‌ها رو بدون معطلی ملاقات می‌کنی. حرف‌های آرامش بخش برای رفع خستگی روحت می‌شنوی و مسیر سبک زندگی سالم برات روشن میشه. و در نهایت با هم به نسخه‌ای می‌رسیم برای سلامت جسم و روحمون.
شما دعوتید به صرف یه فنجون آگاهی توی کافه سلامت با طعم امید، زندگی و تندرستی. از رادیو تهران برای تو، کافه سلامت.
با نام خدا و با توکل به لطف و عنایت او، امروز هم درهای کافه سلامت رو به روی شما باز میکنیم. خیلی خوش آمدید. سلام ما به شما عزیزان، همراهان محترم رادیو تهران و برنامه کافه سلامت. آرزوی ما این هست که انشالله هر جا هستید تندرست و سلامت باشید. صبح روز چهارشنبه 23 مهر بر شما به خیر و نیکی باشه. امروز در برنامه، همونطور که روز گذشتم خدمتون اعلام کردم، در مورد علل و راه‌های درمان دردهای رشد در کودکان می‌خوایم صحبت بکنیم و مهمان امروز برنامه ما آقای دکتر ودود جوادی، فوق تخصص روماتولوژی کودکان و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی هستند. خب همراه ما باشید در بعد به ورود به کافه سلامت یک نگاهی بندازیم به تابلوی طلایی امروز و انشالله رسماً برنامه‌مون رو با موضوع امروز خدمت شما شروع کنیم. بشنوید.
نکته مهم اینه که مصرف اضافه وزن و چاقی بیشتر محیطی هست علتش، و این روش سبک زندگی هست که باعث میشه که بچه های امروزه چاقتر بشن، چون ژنتیک که نسبت به 30 سال پیش تغییر نکرده، ولی چاقی نسبت به 30 سال پیش 2-3 برابر شده هست. و این لازمه که پدر مادرها روی سبک زندگی و این تحرک بچه ها بیشتر دقت.
بله، تابلوی طلایی ما جمله آقای دکتر مهدی وفادار مهمان دیروز برنامه ما بودن، فوق تخصص قدرت و متابولیسم در کودکان و تأکید بسیار فراوانی که داشتن در تأمین سلامت و توجه به سلامت بچه ها در دوران کودکی و خردسالی. اما امروز همطور که خدمتون گفتم راجع به علل و راه‌های درمان دردهای رشد در کودکان می‌خوایم صحبت بکنیم. آقای دکتر ودود جوادی مهمان برنامه ما هستند. از همین الان میتونید با ما در ارتباط باشید اگر در مورد دردهای حالا ویژه دوران رشد در کودکانتون سوالی دارید، حتما از ما بپرسید. 30094 سامانه پیام کوتاه ماست، 2265 2465 و 2265 2466 هم دو خط ارتباطی شما با ماست. سوالاتتون رو از همین الان مطرح بفرمایید و اعلام بکنید که انشالله در بخش میز مشاوره ما با سوالات شما در خدمت آقای دکتر جوادی باشیم. خب در حالی که ساعت 8:05 دقیقه است، سلام میکنم خدمت آقای دکتر جوادی عزیز، فوق تخصص روماتولوژی کودکان، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. سلام آقای دکتر، خیلی خوش آمدید.
بنده هم عرض سلام و احترام دارم خدمت شما، همه هموطنان خوب عزیزم و همشهریان تهرانی که صدای من رو میشنم.
سپاسگزارم ازتون آقای دکتر، خیلی خیلی ممنونم. آقای دکتر، امروز میخوایم راجع به علل و راه‌های درمان دردهای رشد در کودکان صحبت بکنیم. اول میخوام ازتون بپرسم که اصلا این دردهای رشد که ما توی موضوع برنامه‌مون داریم بهش اشاره میکنیم واقعا وجود داره؟ یعنی بچه ها در دوران رشدشون اگر که بخوان علائم و نشانه های رشد رو نشون بدن حتما با درد همراه خواهد بود؟
این نامگذاری امروزه تغییر کرده. بله. و اصلا تو منابع علمی دیگه دردی به عنوان درد رشد نامگذاری نمیشه، ازش اسپرده نمیشه.
بله.
ترجمه فارسیش میشه دردهای خوشخیم شبانه عضلانی اسکلتی.
آها.
به این علت که وقتی درد رشد اسمش گذاشته شده بود، مردم فکر میکردن که ارتباطی با رشد داره. هیچ ارتباط شناخته شده با رشد بچه ها نداره.
بله.
فقط چون توی دوران حد اکثر رشد بچه ها اتفاق می افتاد.
بله.
به این عنوان گفتن که درد رشده، ولی روی رشد بچه ها هیچ تأثیری نداره، عارضه‌ای نداره، مختل نمی کنه، بخواد کمش بکنه یا تشدید بکنه به هیچ وجه. بازه سنی که اتفاق می افته.
بله.
چون بازه سنی معمولاً 2 تا 12 سال یا 3 تا 12 ساله که بازه زمانیه که خب بچه ها توی رشدن.
بله.
خب حالا به اشتباه از قدیم به این اسم گذاشته شده و اکثران هم وقتی این درد اتفاق میفته مادر بزرگا پدر بزرگا میگن داری رشد میکنی، داری قد میکشی.
بله.
استخونات داره کشیده میشه، عضلاتت داره کشیده میشه و همچین دردی رو منتسب میکنن به اون، ولی واقعا ریشه علمی نداره.
چقدر طول میکشه آقای دکتر اگر حتی مثلا کودکی بچه بخواد درد رشد رو تجربه بکنه؟ چقدر طول میکشه بازه زمانش؟ چند روز چند وقت؟
متفاوته. بعضی از بچه ها با فواصل زیاد و بلند مدت این درد رو تجربه میکنن.
بله.
چون میدونید شایعه 30-40% بچه ها تو این سنین 2 تا 12 سال توی جوامع مختلف نژادهای مختلف این درد رو باشت دقیقت دست و پنجه نرم میکنن.
بله.
30-40% عدد خیلی بالاییه.
بله.
تازه کسایی که اینجوری هستن معمولا یه سابقه خانوادگی دارن. یعنی حداقل 50% موارد پدر یا مادر توی بچگی همچین دردایی رو تجربه کرده.
بله.
پس درد شایعیه، ولی بسته به آناتومی اون فرد، یعنی ساختار فیزیکی اون فرد، قدش، هیکلش، شاقیش، لاغریش، جنسش، آستانه تحریک دردش ممکنه که متفاوت باشه. ما موقعی معمولا مداخله میکنیم که حداقل هفتگی.
بله.
1 تا 2 بار این دردها وجود داشته باشه. اگر فواصل طولانی باشه معمولا قابل تحمله و خیلی از اوقات هم والدین به خاطرش مراجعه نمیکنن به ما، چون خب میگن منتسب به اون میکنن و میگن خیلی خوب حالا باید صبر کنیم تا خوب شه دیگه.
بله. از چه سنی شروع میشه؟ فرمودید که از هولوش 3 تا 12 سال.
بله. زیر این سن، یعنی زیر سن 3 سال، از زیر 2، یعنی از 2 سال به پایین.
بله.
و بالای 12 سال والدین دردارو به درد روش منتسب نکنن. یعنی یکی از موارد افتراق دهنده دردهای خوشخیم عضلانی اسکلتی از دردهای غیر خوشخیم همین بازه سنیه. یه بچه که 2 ساله، 1 سالشه، 1 سال و نیمشه اگه درد داره توی دست و پاهاش دیگه درد روش نیست. یه نوجوانی که 13-14 سالشه دیگه درد روش رو بهش اطلاق نمی کنیم و حتما باید دوباره علت دیگه ای بگردم.
بعد در دخترها و پسرها فرق میکنه آقای دکتر با هم؟
تقریبا نه. یعنی قبلا هم گفته میشد که دخترها بیشترن.
بله.
اما علتهای بیشتری که پیدا شده براش، حالا مثالشو بعدها خواهم زد، متوجه شدن که خیلی تفاوت جنسی وجود نداره.
شنوندای عزیزی که الان سری ما رو دارید میشنوید، اینجا کافه سلامت رادیو تهران هست و ما در خدمت آقای دکتر جوادی هستیم، فوق تخصص روماتولوژی کودکان. داریم راجع به دردهای رشد در بچه‌ها صحبت می‌کنیم، این که ویژگی این دردها چطوره، اصلا چقدر طول می‌کشه، چه علائمی داره، اگر نیاز به درمان هست چه راه‌های درمانی وجود داره. در این بین حتما سوالات شما عزیزان رو هم می‌پرسیم، سوال از آقای دکتر البته، و می‌شنویم سوالات شما رو. اگر که سوالی دارید حتما به سامان پیمکی ما 30094 ارسال بفرمایید یا با دو خط ارتباطی 2265-2465 و 2265-2466 تماس بگیرید و با صدای خودتون سوالاتتون رو مطرح بفرمایید. حالا مواردی هست که به ذهن من میرسه آقای دکتر با هم صحبت میکنیم به لحاظ علمی، ولی موارد خاص خودتون رو شما خودتون باید مطرح بفرمایید که انشالله پاسخ خاص خودتون رو هم بشنوید. فرمودید آقای دکتر اینها نیاز به درمان دارند، یعنی نگران کننده هستند. اگر حالا بچه‌ای توی بازه سنی 3 تا 12 سال مثلا از درد استخوان پا، از درد مثلا زانو یا مچ پا شکایت بکنه یا کشیدگی عضلات رو در واقع مطرح بکنه، نگران کننده است، نیاز به درمان داره آقای دکتر؟
ببینید، ما اول باید اثبات بکنیم که این درد درد روش هست یا خیر. یه سری علائم نشانه هایی هست، اگر اینها وجود داشته باشه باید حواسمون جمع باشه که اصلا با درد رشد ممکنه سر و کار نداشته باشیم. دردهای رشد معمولا خاصیتشون اینه، غروب یا شب به دنبال یک روز پرفعالیت، بچه پارک رفته، زنگ ورزش داشته، شهر بازی بردنش، بودو بودو داشته، مسابقه داشته، بالا پایین زیاد پریده، ورزش کرده.
بله.
اون روز وقتی که میاد خونه، غروبش، شبش یه دردایی رو احساس میکنه. معمولا تو اندام تحتانیه. یکی از مشخصها همینه. اگه درد فقط توی دستا باشه درد روش نیست. درد خوشخیمی ممکنه نباشه. پس باید حتما اندام تحتانی مبتلا به باشه.
بله.
حالا به چه نحوی درگیر باشه؟ معمولا ناحیه پشت پا، ساق پا، پشت ساق پا، جلو یا عقب زانو و ران پا ممکنه درگیر باشه. دو طرفه باید باشه. یه بچه که همیشه میگه یه پاش درد میکنه، این درد روش نیست. بعد دو طرفه باشه، غروب یا شب باشه. ممکنه درد اونقدر شدید باشه بچه رو نذاره بخوابه یا شب از خواب بیدارش بکنه، دیگران رو مستأصل کنه، خودش رو مستأصل کنه. شدت درد خیلی مهم نیست، ولی پیش رونده نباید باشه. دردی که روز به روز داره زیاد میشه، این ممکنه یه پاتولوژی، یه مشکلی زیرش باشه. معمولا شدتش هرچی که باشه همونه، در بازه زمانی افزایش پیدا نمی کنه. و بعد نکته مهمش اینه، صبح که بچه از خواب بیدار شد دیگه درد نباید داشته باشه. دردی که هر چقدر زیاد باشه بچه بخوابه صبح بلند بشه دیگه اون درد نباشه، به نفع درد رشده. ولی برعکسش، درد با شدت کم هم اگه بچه خوابید، از خواب صبح بلند شد، درد همچنان داشت، یک علامت مهمه. ممکنه دردهای التهابی، ممکنه دردهای روماتیسمی پشت این باشه. درد روماتیسمی با استراحت بدتر میشن، با فعالیت بهتر میشن. دردهای مکانیکی، دردهایی که ناشی از این مشکل تو اسکلت بچه است، فشار به اون اسکلت میاره، ازش کار میکشه، بازی میکنه، موقع فعالیت اون دردها هست و با استراحت معمولا وضعیت بهتر میشه. پس یک طرفه بودن، صبحگاهی بودن، همراه با علائم دیگه بودن، مثلا بچه تب کنه، درد شکم پیدا کنه، اسهال پیدا بکنه، علامت دیگه اگر کنارش باشه معمولا درد روش نخواهد بود.
بله آقای دکتر، دردهایی که حالا یا مثلا شکایت از حالت و احساس داغی توی عضله های پا ممکنه که بچه ها داشته باشن، حالا مخصوصا روزایی که به هر حال بازی میکنن، تفریح میکنن، یعنی لزوما درد استخوانی نیست، مثلا میگه که مام احساس میکنم پام داغ میشه، هی درد توش احساس میکنم، این هم جز همون دردهای رشد؟
بله ممکن احساس گرمی توش باشه، مخصوصا تو جامعه ما کمبود ویتامین دی بسیار شایعه توی بچه‌ها، تو 80% بچه های ما کمبود ویتامین دی را دیدن.
بله بله.
اینا یه مقداری به اصطلاح مردم میگن که یه ذره گول میگیرن، یه مقدار تبشون گرمه، دست و پاشون انتهاشون گرمه، شبا میخوان بخوابن روی کاشی سرامیکی سنگی میرن روی اونا دراز میکشن، بعضی از بچه‌ها میبینید لباسشون رو بالا میدن، پوست شکمشون رو در تماس قرار میدن که این مقدار احساس خنکی بکنن، اینا ممکنه همراهی داشته باشه.
درسته. حالا اشاره خیلی خوبی داشتید، من یه بار اعلام بکنم موضوع برنامه رو برای دوستانی که شاید الان به جمع ما پیوستند و شنونده ما شدن. در کافه سلامت رادیو تهران ما میزبان آقای دکتر ودود جوادی هستیم، فوق تخصص روماتولوژی کودکان، داریم راجع به دردهایی که در طول رشد در بازه سنی 3 تا 12 سال ممکنه که بچه های ما تجربه بکنن، ازش شکایت بکنن، اینکه این دردها چه ویژگی هایی داره، چقدر باید طول بکشه و کجا خدای نکرده اعلام این دردها باید نگران کننده باشه برای والدین. تا الان پاسخ این سوالات رو از زبان آقای دکتر جوادی شنیدیم، از این به بعد میخوام از آقای دکتر بپرسم که چون اشاره کردیم به کمبود ویتامین D3 در بچه ها، چقدر تغذیه بچه ها میتونه تو این بازه زمانی مهم باشه؟ آیا اگر که کودکی هیچ شکایتی از درد در عضلات و در استخوان‌ها و اینها تو این سن بین 3 تا 12 سال نداشته باشه، آیا ممکنه مشکلی داشته باشه اون بچه یا نه بعضی واقعا دوران رشدشون رو بدون درد طی می‌کنن؟ این دو تا سوال مهم رو هم لطفاً جواب بدید.
من دوباره تاکید می‌کنم، پس این درد ارتباطی با خود رشد نداره. و حد اکثر تا 40% موارد تو کل این بازه زمانی سنی اتفاق می‌افته. 60-70% بچه‌ها و تو بعضی از جوامع تا 90%شون اصلا این درد رو تجربه نمی‌کنه.
آها بله بله بله.
بنابراین تجربه کردن یا نکردنش دلیلی بر سلامت یا بیماری اون فرد
نیست.
نمیتونه.
بسیار عالی. خب تغذیه چی آقای دکتر؟ کمبود ویتامین D3 رو فرمودید که میتونه تشدید بکنه این درد رو، درسته؟
بله، یا خودش میتونه ایجاد دردهایی بکنه که اون موقع دیگه درد رشد تلقی نمیشه. ما تعریفمون از درد رشد اینه اون فرد هیچ مشکلی نباید داشته باشه.
بله.
ببینید مثلا کسی که شلی مفصل داره،
بله،
کسی که کف پای صاف داره، کسی که پای پرانتزی یا پای زبدری داره، این هم ممکنه که بعد از یک روز پرفعالیت احساس درد بکنن. خیلی از بچه هایی که به عنوان درد رشد میارن پیش ما، معاینه میکنیم میبینیم این فرد شلی یا نرمی مفصل داره، دردهای این هم این دردهای رشده. ما موقعی میگیم درد رشد که فرد مشکلی نداشته باشه. کسی که کمبود ویتامین دی داره، کمبود ویتامین دی میتونه توش ایجاد علائم و نشانه‌هایی بکنه که تقلید کننده یا تشدید کننده درد رشد خواهد بود. کسایی که مثلا کمخونی دارن یا فقر آهن دارن، اینا بیحالن، ضعف دارن، خستگی دارن، از مواردی که ممکنه همراهی داشته باشه. کسایی که فیبرومیالژیا دارن، سندرم تشدید درد دارن، پین امپلیفیکیشن سیندروم دارن، اینا هم ممکنه که همراه باشون دردهای رشد داشته باشن یا به تنهایی فقط مشکل همون باشه.
درسته.
بنابراین بعد از یک معاینه کامل این اطلاق صورت میگیره.
بله.
بچه‌ای که تو آزمایشاتش علائمی از التهاب دیده شده، علائمی از کمخونی دیده شده، علائمی کمبود مینرال‌ها، کمبود ریز مغذی‌ها دیده شده، این دیگه درد رشد نیست. بچه‌ای که کمکاری تیروئید داره، پرکاری تیروئید داره، کمبود منیزیم داره، اختلالات الکترولیتی داره، سدیم، پتاسیم، اینا خودشون ممکنه دردهای عضلانی اسکلتی ایجاد کنن.
بله.
اینها دیگه درد رشد نیستن. بچه‌هایی که پتاسیمشون به صورت حمله افت پیدا می‌کنه، اینا اصلا دچار درد و ضعف‌های ناگهانی عضلانی میشن. این دیگه درد رشد نیست. در کنارش بله، توی درد رشد دادن بعضی مکمل‌ها تحت نظر پزشک، مثل کلسیم، مثل منیزیم، مثل ویتامین C، مثل ویتامین D ممکنه کمک کننده باشه که این بچه دردش کمتر بشه.
درسته. خب شما توضیحاتی که دادین کاملا فنی و کاملا پزشکی بود آقای دکتر. اگر که پدر و مادری که الان شنونده برنامه ماست نگران رشد بچهشه یا نگران همین موارد و بیماری هایی که شما بهش اشاره کردید که شاید نهفته در بچه ها باشه و بخوان تشخیص بدن، اینو باید با یک آزمایش خون این کار رو انجام بدن یا برن به پزشک مراجعه بکنن؟ با معاینه بالینی هم ممکنه که پزشک متوجه بشه؟
بله، اگر پیش یک پزشک تشریف ببرن، متخصص کودکان، ارتوپدی یا روماتولوژیست یا قدرت، خیلی تفاوت زیادی نیست. این عزیزان بیمار رو معاینه میکنن، شرح حال میگیرن و معاینه میکنن. اگر در معاینه پزشک هیچ نکته غیر طبیعی پیدا نکنه، عرض کردم یه بچه که کف پاش صافه، به پر میکنه، قوس طبیعی کف پا وجود نداره، با پرش ها ضربات متوالی به کف پا وارد میشه، اون ضربات و راستای دقیقت نامتقارنی که وجود داره، خیلی از اینا همراهی با چرخش توی مچ پا هم دارن، باعث میشه از نظر آناتومیک فشار نامتقارن وارد بشه به استخوان‌ها و اون بچه پشت پاش، مچ پاش، ساق پاش، زانوش درد ایجاد بکنه. خب پزشک وقتی معاینه کردید این بچه کف پای صاف داره، میره دقیقاً برخورد میکنه، برخورد درمانی میکنه با اون کف پای صاف، کف پای صاف اون بچه برطرف بشه، دیگه قصه تمامه. بلستم. اگر در شرح حال نکته غیر طبیعی از همین مواردی که عرض کردم وجود نداشته باشه، معاینه پزشک طبیعی باشه، خیلی از اوقات پزشک دیگه نیاز به آزمایش هم حتی احساس نمی‌کنه و نمی‌نویسه. پزشک حالا تبحرشون اگر کم باشه یا اینکه شک داشته باشن توی اون صحبتایی که میشه، معایناتی که میشه، نکته غیر طبیعی پیدا بشه، آزمایش درخواست میکنن. اگر آزمایش هم طبیعی باشه، میشه درد منتسب میشه به دردهای روش و برخورد با اون خواهند کرد.
بسیار عالی. خیلی ممنونم ازتون آقای دکتر جوادی، دارن به سوالات ما جواب میدن پیرامون دردهایی که حالا به هر حال به عنوان دردهای روش ممکنه که در بچه های بین 3 تا 12 سال تجربه بشه، ازش شکایت بکنن به پدر و مادر و حالا دارن دقت میدن آقای دکتر و توجه میدن والدین رو که به هر حال این دردها با دردهای دیگه خدای نکرده اشتباه گرفته نشن، مورد بیتوجهی قرار نگیرن و بچه‌ها خدای نکرده مبتلا به بیماری‌هایی نباشن که ما اونها رو با دردهای رشد مرتبط بدونیم و نادیده بگیریم. اگر شما هم سوالی دارین حتما بپرسین، من در بخش میز مشاوره از آقای دکتر میپرسم. 30094 سامانه پیام کوتاه ما 2265 2465 2265 2466، دو خط ارتباطی شما با ماست. آقای دکتر در این سن که فرمودید توی بازه 3 تا 12 سال، آیا تغذیه بچه‌ها باید موارد خاصی توش رعایت بشه؟ حالا اینکه از همه گروه‌های غذای مواد غذایی بچه‌ها باید استفاده بکنن، اینکه خب حتما همه والدین میدونن و دقت هم دارن بهش، ولی اگر حالا بچه‌ای نیاز بیشتری داشته باشه به یک دست از مواد غذایی، باید تو چه بخشی دقت بیشتری بکنن والدین؟
ما معمولا توصیه‌مون اینه مواد غذایی که حاوی ویتامین C و پتاسیم بیشتر استفاده کنن،
مثلا
میوه‌های سبز و زرد. میوه‌هایی که پوست سبز دارن یا پوست زرد دارن، اینا معمولا این دوتا ماده رو توشون زیاد دارن.
درسته.
بین وعده های صبح تا ظهر بچه ها این میوه ها رو بگنجونن. سمت غروب معمولا میگیم که به عنوان میان وعده،
بله،
مواد غذایی که حاوی قندهای طبیعی باشه بهشون زیاد برسونن. خرما، کشمش، عسل، مویز، انجیر خشک، هر شود که شیره خرما، شیره انگور، عسل یا به صورت ترکیبی در کنار مثلا یک لیوان شیر کمک کننده خواهد بود این مقدار درده این بچه ها کمتر بشه. از نظر خشکبار چند تا دونه آجیل خام رو مثلا توصیه میکنیم بهشون بدن، باز حاوی این ریزم و غذی ها زیاد هستن،
بله،
و کمک میکنه که یه مقداری درده این بچه ها آروم تر بگیر.
درسته. بسیار عالی. آقای دکتر یه جدولی برای رشد حالا میزان قد و میزان وزن بچه ها هست، این جدول معمولا با یه جستجوی ساده توی اینترنت هم در اختیار قرار میگیره. حالا پدر مادرهایی که طبق این جدول میخوان رشد بچه هاشون رو کنترل بکنن، ممکنه حالا کوچیکتر یا بلندتر، کوتاهتر یا بلندتر باشه قدشون، ممکنه وزنشون کمتر یا بیشتر باشه نسبت به اون اطلاعاتی که در این جدول داده شده. بعضی از بچه‌ها این ویژگی رو دارن که رشدشون ممکنه به کندی صورت بگیره. بیشتر والدین این بچه‌ها نگران میشن. ممکنه بچه‌ها به طور ژنتیکی پدر یا مادرهای کوتاه قدی داشته باشن و اتفاقا والدین تصمیمشون به این باشه که نگذارن بچه‌ها هم کوتاه قد بشن. الان خیلی صحبت از آمپول‌های رشد میشه آقای دکتر. حتما به خود شما هم خیلی مراجعه میکنن. راجع به این مقوله بسیار مهم که من میدونم خیلی هم راجبش میشه صحبت کرد. اگه ممکنه ما صحبت رو باز بکنیم راجبش صحبت بکنیم چون خیلی از سوالات دوستان هم در مورد همین آمپول‌های رشد هست. آیا لازم هست همه بچه‌ای که با تشخیص والدین حالا به نظر میرسه که کوتاه قدن از این آمپول‌ها استفاده بکنن؟ تو چه مواردی اصلا شما لازم میدونید برای ما لطفاً بگید بفرمایید.
خواهش میکنم. بله همینطور که میفرمایید دغدغه رشد از دغدغه های معمولا شایع و به قول معروف اپیدمیک در میان مادرها هستن. ما معمولا توی فرهنگمون اینه که بچه که خوب رشد کرده باشه مادرش رو تشویق میکنیم، بچه که مقدار رشدش مشکل داشته باشه انگشت اتهام به سمت مادره. نکته که من بعد اینجا باز بکنم اینه که بچه وقتی که به دنیا میاد حدود 70% نقشه ژنتیکش از نظر رشدش مشخصه. یعنی مشخصه که این بچه در بزرگسالی چه قدی رو خواهد داشت. بهش میگیم فاینال هایت. فاینال هایت یا قد نهایی پس از سن بلوغ این معدل قد والدینه. پدر و مادر هر قدی داشته باشن معدل این رو مورد انتظار هست برای اون بچه. حالا یه 6.5 سانت برای پسرها ما بیشتر در نظر میگیریم، 6.5 سانت برای دخترها کمتر از این معدله. 8 سانت هم یک تولرنسی، یک دامنهی داره که عوامل محیطی ممکنه توش مؤثر باشه. یعنی چی؟ یعنی بچه 2 ساله کاملا میشه حد زد که ایشون توی مثلا 18 سالگی چقدری رو ازش مورد انتظاره. عوامل محیطی حدود 30% رو محیطی که حالا شامل عوامل تغذیه، آب و هواس و ورزش و لایف استیل و نحوه زندگی اون فرده. بنابراین پدر مادری که بچه کوتاه قدی، یعنی خودشون کوتاه قد هستن، پدر مادر خودشون کوتاه قد بودن، نباید انتظار داشته باشن که بچهشون با هر ترفندی یه بچه باشه که قد خیلی بلندی داشته باشه. برسته. مثالش هم واضحه. ببینید تو جوامعی که مثلا از سالها قبل، دهه‌ها قبل به فکر این مشکل بودن، مثال مثلا ژاپن رو بزنم، اینا از نظر ژنتیک قده بلندی ندارن.
بله.
متوسط جامعهشون هم توی تایلند، فیلیپین، ژاپن اینا ببینید آدمای بلند قدی نیستن، هرچند که دهه هاست که دارن روی تغذیهشون و نحوه زندگیشون کار میکنن، ولی چون اون عامل 70% ژن در کاره در مجموع نتونستن باز این نقیصه رو کنترل بکنن. اما ما کلن 3 نوع مشکل رشد داریم. یه نوعش هستش که مربوط به همین نوع فامیلیال یا ژنتیک یا ارثیه.
بله.
نوع دومی سرشتیه. بچه هایی هستن که تا 2 سال رشد خوبی دارن یا تا نزدیک بعد از اون رشدشون دچار اختلال میشه. یعنی از نسبت به همسن و سالاشون کوچکتر دیده میشن، ضعیفتر دیده میشن، نحیفتر دیده میشن و کوتاه قد.
بله.
از سن مدرسه شروع میکنن اون سرعت رشدشون رو میرسونن به بچه های دیگه، ولی مثل یه دونده هایی هستن که یک سری از خط شروع میکنن، یه عده بذاریم 10 متر 20 متر عقبتر شروع بکنن. اگر با همون سرعت خط نفر اولم هم بدوهن اون 10-20 متر عقب موندگی رو دارن. بنابراین برای همینم اون پایش‌های رشد مهمه که ببینن بچه داره سرعت رشد قدی و وزنیش درست هست یا نه. وقتی که بود از 6-7 سالگی برگشت به این سرعت رشد مثل بچه‌های دیگه، اینا از اون کمبود مشکلات رشد سرشتی رو دارن.
دلست.
به این معناست که سرشتشون اینه که یه مقداری عقب افتادن. اتفاقا این بچه‌ها خیلی از اوقات بلوغشون هم یه مقدار دیرسه. یعنی حتی مثلا میبینید تا سنین دبیرستان رسیده بچه هنوز بالغ نشده.
بله.
این کمک میکنه که سرعت رشدشون رو با همون سرعت ادامه بدن. صفحات رشد این بچه ها دیرتر بسته میشه و نهایتا این بچه ها یا جبران میکنن یا حتی نسبت به همسن و سالاشون قده بلندتر پیدا میکنن. اینا رو اگر تو خانواده دقت کنم بچه هستن که میگن اول این ریزه میزه بوده، من خودم هم همین طور بودم، ولی آقای دکتر، خانم دکتر، این وقتی که میرسه به 18 سال از بچه کلاسشون هم نهایتاً قدش بلندتر. نکته سومش پاتولوژیکه، یعنی بیمارگونه است. بچه هایی که مشکلات بیماری های مختلفی دارن اگر از این دور دسته قرار بگیرن، توی اینها اون عامل زمینی برطرف بشه، سرعت رشد قدیشون وزنیشون برطرف میشه.
بله.
اگر بیمارگونه نباشه، پزشک قدرت معمولا اینا رو 6 ماه پایش میکنه. اگر سرعت رشد مناسب نباشه، توصیه هایی داره از جمله هورمون رشد. از جمله هورمون هایی که یه مقدار بعضی از هورمون های دیگر رو شروعش رو به تأخیر بندازه.
بله.
که کمک کنه بچه صفحه رشدش دیرتر بسته بشه.
بله.
تا بتونه به اونقدر مورد دلخواه برسه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. کامل و جامع آقای دکتر توضیح دادن که حالا انشالله شنوندای ما